وجود محبوبیت فراوان این چهره ممتاز ایرانی در کشورهای منطقه، اما در زادگاهش این جایگاه خیلی پررنگ نیست. دلیل این امر چه است؟ برای پاسخ به این پرسش و نیز مسئله برگزاری همایش بین المللی میر سید علی همدانی، به صحبت‌های آقای هادی صفائی، پژوهشگر رشته ادبیات و عرفان توجه فرمایید.
همایش در همدان یک همایش بین‌المللی برای نکوداشت مرد بزرگی به نام میر سید علی همدانی که در کشورهای پاکستان، هندوستان و تاجیکستان معروف به شاه همدانه،
بله،
به امیر کبیره و به علی ثانی.
آقای دکتر، همه کسانی که علاقمند عرفان و فلسفه هستند با نام میر سید علی همدانی آشنا هستند، اما چرا این عارف ایرانی با توجه به گستردگی، کسی که جامی در نفحات الانس در بارش نوشته، حافظ در بارش نوشته، چرا انقدر برای عموم مردم شخصیت ناآشناییه؟
خب ایشون چون بیشتر عمرش رو در خارج از ایران بودن و تأثیرات عمیق و جگرفی ایشان داشتن در کشورهایی بود که من عرض کردم،
خب در هندوستان،
در هندوستان، پاکستان، کشمیر مخصوصا و تاجیکستان، و حتی ایشون مسافرت به اندونزی داشته، به بسیار از کشورهای عربی داشته. خب ایشان بیشتر عمرش رو در مسافرت بوده، اما خب عمق تأثیر گذارش در این کشورهایی که ما یاد کردیم و انقدر اونجا جایگاه دارن که بعضیا مثلا برای کمک میگن یا شاه همدان.
عجب.
یعنی انقدر جایگاه خوبه. حالا این در ایران که چرا شناخته نشده؟ خب شاید ایران الحمدلله عرفا و دانشمندان و بالاخره ایران مهد تمدن بوده که شاید بهم. یکی از افراد بوده که شناخته نشده و دیده نشده.
سید علی همدانی یک سازمان تبلیغی هدفدار و برنامه ریزی شده در کشمیر ایجاد کرد که تحت نظارت دقیق او واعظان و مبلغان برای ارشاد مردم آماده و سپس به نواحی گوناگون اعزام می شدند تا معارف قرآن و عترت را به مردم معرفی کنند. او خدمات ارزنده و ماندگاری در منطقه جامو و کشمیر انجام داد. اولین مدرسه علوم دینی در کشمیر به دست این مبلغ توانمند ساخته شد و همچنین سلطان شهاب الدین به توصیه میر سید علی همدانی مدرسة القرآن را در این قلمرو احداث نمود که مدرسه ای وسیع و مهم بود و از تمام نواحی کشمیر طالبان علم و معرفت به این مدرسه می آمدند و بزرگترین اندیشمندان و شاگردان او در همین مدرسه پرورش یافتند. سلطان قطب الدین به نام تأکید وی مدرسه بزرگ ساخت که دیگر علوم را در آن تدریس می کردند. با برنامه ادبستان همراه هستید که هر هفته در روزهای پنج شنبه و شنبه از طریق امواج صدای خراسان پخش می شود.
دوستان شنونده، شما می توانید از طریق پست الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام، وایبر و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 با ما تماس بگیرید و موضوع های مورد نظر خود را در میان بگذارید. عزیزان شنونده، شما همچنین می توانید برنامه های رادیوی صدای خراسان را با وارد شدن به سایت رادیوی صدای خراسان با نشانه parstoday.com/tajik گوش کنید و از مهمترین خبرهای روز تاجیکستان، ایران و جهان آگاه شوید. در بخش برنامه ها نیز همه برنامه های صوتی رادیو برگزاری شده اند. ما منتظریم که با مرور سایت رادیو شما پیشنهادها و انتقاد های خود را از هر طریق با ما در میان بگذارید.
سید علی همدانی همچنین در کشمیر کتابخانه ای تأسیس کرد و در این مکان بسیاری از منابع علوم و معارف اسلامی را به زبانهای عربی و فارسی فراهم کرد. این کتابخانه اهمیت شایان توجهی به دست آورد و شخصیت‌های علمی و فرمان روایان منطقه از آن بازدید به عمل می آوردند. امروز نیز حضور معنوی و فرهنگی سید علی همدانی در شبه قاره هند به رغم تمامی موانع محسوس است. اشعار فارسی متعددی که در بخش‌های گوناگون محراب مسجد و مدرسه وی در کشمیر توجه اهالی و مسافران را جلب می‌کند و آثار و نوشته‌ها و سروده‌هایش که در گوشه و کنار این سرزمین مشتاقان فراوانی دارد دلیلی بر این مدعا است. نوشته‌های سید علی همدانی که به بیش از 110 جلد کتاب، رساله و مجموعه شعری بالغ می‌گردد، به لحاظ محتوا، مضمون، سبک و نثر و نظم در خور توجه است. این آثار در عرصه‌های گوناگون تفسیری، روایی، فلسفه و حکمت، اخلاق، عرفان و ادبیات نگاشته شده و در تمام آنها مطالب آموزنده، مباحث معنوی و ذوقی دیده می شود. نکته سنجی هایی که وی در پدید آوردن نظم و نثر اعمال نموده، آثارش را جالب و خواندنی نموده است.
شمس‌الدین محمدی فستم معاونی رئیسی انستیتوی زبان و ادبیات به نام ابا عبدالله رودکی، اکادمی ملی علم‌های جمهوری تاجیکستان. خب در مورد میر سید علی همدانی باید بگویم که او یکی از شخصیت‌های خیلی برجسته و بی‌نظیر در تاریخ فرهنگ و ادب و عرفانی ما می باشد که و به بخت ملت ما و او در سرزمین ما و در کشور جمهوری در کشور ما خاک شده است و مرقد و جای و خاک جای او از جایهای مقدس و از جایهای زیارتگاه اهالی جمهوری و بیرون از آن می باشد و دایر به آموزش، تحقیق و نشر و تبیین آثار ایشان باید گفت که هنوز از زمان زندگی و هنوز از زمان این عارف بزرگ آموزش آثار او شروع شده است و ما می دانیم که یکی از مریدان ایشان با نام حیدر بدخشی تحت عنوان خلاصت المناقب و مستورات تألیف کرده است و این کتاب ها امروز در دسترس است و در آنها صحبت ها رفتار و آنچه که از او سرزده است در آنها در این کتاب ها ذکر شده است و آموزش و تحقیق میراث ایشان در جمهوری تاجیکستان مخصوص در اکادمی علوم جمهوری تاجیکستان هنوز در زمان شوروی شروع شده است و در این باره مقاله کتاب ها و رساله های گوناگون در مطبوعات و در نشریه ها به تب رسیدند و ولی باید افزود که از همه کار اساسی یا اینکه تحقیقات مفصل و مکمل در این در مورد میر سید علی همدانی پس از استقلالیت جمهوری تاجیکستان شروع و در این باره کارهای زیاد علمی و تحقیقی شروع شده است.
دوستان و یاران همراه، ادامه سخن را در برنامه دیگر همراه شما عزیزان پی می‌گیریم. من علیرضا جاودانی گوینده این برنامه، تا روزگاری دیگر و برنامه دیگر شما را به ایزد منان می‌سپارم. خدا نگهدار عزیزان.
خاک شد هر آن که در این خاک زیست، خفته چی داند که در این خاک چیست؟ هر وجب شهره فرخنده است، هر قدمش فرق ملک زاده است. صحبت گیتی که تمنا کند، با کی وفا کرد که با ما کند؟
خانقای معلم بسیار یک تاریخچه خوب دارد، چون علی همدانی به سرینگر میرسد، سلطان سکندر بوچکان با یک نکاح هم اپا و هم خواهر، یعنی دو نفر را به عقد نکاح خود در آورده بود. چون علی همدانی از این حادثه خبردار میشود، میرود به نزد سلطان سکندر میدارد و از او طلب میکند که یا اسکندر، وقتی که تو اسلام یعنی دین قبول کردی، اصل دین این نیست، این زمان موسی نیست، یعنی که تو باید از بحری یکی بگذاری. چون جرأت و جسارت علی همدانی را میبیند، سلطان سکندر از بحری یکیش میگذارد، یعنی با یکی در عقد نکاح یکی از او خواهران میماند. و ولی این جرأت علی همدانی در عصب او، در جسم او کارگر میشود و پرسان میشد که این مرد کی بود؟ از کجا آمد؟ پس میگد رفته ببینید که در کجا است. میران میبینن که در لبی دریای علاودین پور با خواندن نماز مشغول است. سپارش میده سلطان سکندر به خاطر اون مکان نمازخانی علی همدانی اوجا خانقای بنیاد میکنن که امروز هم پابرجاست، خانقای معلا.
پرسید عزیزی که علی اهل کجایی؟ گفتم به ولایت علی از همدانم، نیزان همدانم که ندانم علی را، منزان همدانم که علی را همدانم.
شهرتی میر سید علی همدانی قبل از همه در آن است که او در آموزش، تحقیق و گسترش و انتشار دین مبین اسلام خیلی خدمت بزرگی کرده است و کل آثار میر سید علی همدانی به همین توضیح و تشریح عقاید اسلامی روانه شده است.
ها هست دایم سلطنت در معرفت، جهت کن تا حاصل آید این صفت. هر کی مستی عالمی عرفان بود، بر همه خلق جهان سلطان بود. عاقبت روزی بود کان آفتاب، بر خودش گیرد براندازد نقاب. هر کی او در آفتاب خود رسید، تو یقین میدان که نیک و بد ندید. تا تو باشی نیک و بد آنجا بود، چون تو گم گشتی همه سودا بود.
دوستان گرامی، همچنین برنامه های ما ادامه دارد. نعمت جوانی آماده پخش است، بریم که بشنویم.
فروزگار جوانی درود باد درود، که دوره خوشی من دوره جوانی بود.
نعمت جوانی.
به نام یگان هستی بخش کائنات، سلام بر شما دوست عزیزی که صدای بنده رو از برنامه نعمت جوانی میشنوید. با قسمتی دیگر خدمت شما رسیدیم که به موضوع زهد و پارسایی و اهمیتون در دوران جوانی میپردازه. جناب حجت الاسلام پناهیان هم طبق معمول کارشناس برنامه‌مون هستن و صحبتاشون تقدیم خواهد شد. یکی از مکارم اخلاقی زهد و پارسایی است. آیات قرآن و روایات اهل بیت علیهم السلام نیز بیانگر تشویق به سوی این فضیلت اخلاقی است. زهد در لغت به معنی پارسایی و رویگردانی از دنیا، مال، مقام و به طور کلی ترک تعلقات دنیوی و توجه به آخرت و پاداش الهی است. پس زهد به معنای بیمیلی و بیعلاقگی است که در مقابل آن علاقه شدید قرار دارد. زهد آنگاه تحقق می‌یابد که شخص توانایی بهره‌مندی از دنیا و نعمت‌های آن را داشته باشد و آنگاه آن را رها سازد. انگیزه ترک دنیا هم پستی و بی‌ارزشی آن در مقایسه با خدا و آخرت باشد. در غیر این صورت صفت زهد و پارسایی تحقق نمی‌یابد. باید گفت فقط بی‌علاقه بودن به دنیا و نعمت‌های آن سبب زهد نمی‌شود، بلکه فرد باید این بی‌علاقه بودن را در رفتار و کردارش نیز آشکار سازد. گاهی زهد از سر تظاهر و ریاست، محتوایی ندارد. برخی افراد عملی را مانند زاهدان انجام می‌دهند، ولی باطن و درون خود را از دنیا دور نکردند. اینان ریاکارانند و آخرت را بدون عمل می‌خواهند. بر زبان آنان گفتار زاهدان جاری است، ولی کردار آنها چون عاشقان دنیاست. اگر بهره‌ای از دنیا برند، سیر نمی شوند و به آنچه دارند قانع نیستند. گاهی نیز زهد منفی ممکن است با نیت درست ولی همراه با ناآگاهی از شرایط زهد واقعی انجام شود. رفتار پیامبر و اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام در بهره‌گیری اندک از دنیا و نیز وجود آیات و روایات گوناگون در ستایش ترک دنیا و همچنین نفوذ اخلاق روحانیت در صدر اسلام سبب شد تا افرادی زهد را با ترک دنیا به شیوه روحانیت یکسان بپندارند. از زندگی خانوادگی و اجتماع و مردم بریدند و فقط به عبادت روی آوردند. کار دنیا و آخرت را جدا پنداشتند و کسب و کار و زندگی در جامعه را با آخرت گرایی سازگار ندانستند. این اندیشه در زمان پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله در میان عده‌ای از صحابه نفوذ پیدا کرد. عده‌ای از یاران و اصحاب پیامبر استراحت در شب و غذا خوردن در روز و ارتباط با همسرانشان را بر خود تحریم کردند که این به معنای زهد منفی است. به طور کلی زهد و پارسایی و توجه به آن در دورانی که انسان توانایی جسمی و روحی بسیار بالایی دارد، یعنی دوران جوانی، دارای اهمیتی بسیار مهم است و آثار آن در سالهای پس از جوانی پدیدار می شود. گوش میکنیم به اتفاق هم صحبت‌های مفید حجت الاسلام و المسلمین پناهیان رو در جمع دانشجویان دانشگاه تهران در همین ارتباط.
باید بازنگری کنیم ببینیم معنای تقوا چیه، معنای زهد چیه. به تعداد تکرار اینها برای ما فرح بخش میتونن باشن اینا، اگه ما درست فهمیده باشیم این مفهوم رو. مناسبت مفهوم زهد چیه؟ الان ما تو جلسه برای چی داریم رو زهد صحبت میکنیم؟ مناسبتش کلام امیرالمومنین علیه السلام فرمود قلب خودت رو با موعظه زنده کن و قلب خودت رو با زهد بمیران و امت خوب زهاده. با زهد و زهدانیت پیشه کردن قلب خودت رو بمیران. ببینید ما قلب خودت رو بمیران به معنای مطلق نداریم. خواسته های بد قلب خودت رو بمیران، خواسته های خوب قلب خودت رو زنده کن. گفتیم قبلا که مبارزه با نفس اصلا یعنی مبارزه مقداری از دل با مقدار گوش دیگری از دل. اون مقداری از دل که همیشه نفس اماره است، اماره به سوءه، از من چیزای بد میخواد، خواسته های بدی از من داره، این خواسته ها رو که تازه ما قبلا هم توضیح دادیم که چجوری تولد پیدا میکنه در انسان، چقدر بیریشه است. کندن یه درخت چقدر کار سختیه، اما این بوته هایی که ریشه آنچنانی تو خاک ندارن کندنشون چقدر راحته. خواسته های بد ریشه ندارن تو دل انسان. که من قبلا عرض کردم در اثر تصادف این علایق خوب اینها تولید میشن، یا تولید شده دست خودتن، بکنشون بندازشون دور. اما اون چیزی که در عالم زر در تو ریشه دوانده اونها خواسته های خوبن. قلب خودت را بمیران یعنی خواسته های بد خودت رو بمیران که دیگه اینقدر تو رو اذیت نکنن. تو نباید انرژی صرف بشه برای مبارزه مداوم، باید اینا بمیرن، نفس نکشن. اصلا تا دیدی هوس گناه در تولید شد باید بفهمی که این نفس اماره هنوز زنده است، سر گوشش میجنبه. روشو کم بکنی دیگه تکون نخوره. تو نباید همش انرژی صرف مبارزه با نفس بشه. این که فخر نیست که، تمومش کن، بذارش کنار، به عوالم بالاتر راه پیدا بکن. نظام میفرماد امت خوب زهاد، بکشش خلاص بشی. تو نباید همیشه مبارزه با نفس بکنی که اگه مرحله‌ای به بعد باید هنوز تو 40 ساله داری مبارزه میکنی یا 20 ساله 10 ساله داری مبارزه میکنی سر بعضی از کشش‌ها، بندازشون دور. چرا قلب تو اینا رو از تو میخواد؟ مرگش علی ابن ابی طالبه، مرگ خواسته های بد دل، اون بخش سیاه دل رو. چجوری من این مرگ رو برای اون بخش سیاه بیارم؟ که معنای مرگ رو گفتیم دیگه، بی اثر بشه دیگه، نتونه کاری بکنه، ناامید بشه، بیفته کنار. چجوری میفرماد با زهادت؟ زهادت یعنی چی؟ زهد یعنی چی؟ زهد یعنی دست از دنیا برداشتن یا دل بریدن. دل از دنیا برداشتن یعنی زهد. یا آقایی از علما، یه درویشی که برای خودش اهل ادعا بود، رفت منزل اون عالم بزرگوار،
دید خونه خوش آب و رنگی داره، غذا هم آوردن، چلو مرغ حسابی. حالا چلو مرغ و تعبیر من رخت خوابم چیز تمیزی بود و این هی تو دلش میگفت به بفرما. اینم درویش بود اون کسی که این چنین با اون عالم مثلا غیر درویش معمولی شهرتی داشت در اخلاق. فردا را افتادن با هم برن سفر، یه دفعه وسط راه این متوجه شد کشکولش رو جا گذاشته. آقا منقلب شد، ای وای بیچاره شدم، کشکولم اونجا موند، ملتهب شد. آقا فهمون تو دیشب تا حالا هزار تا نفرین تو دلت کردی به من که من چرا زاهدانه زندگی نمی کنم. مهم اینه که حالا این هیچی نگفته بودا، آقا از دلش خبر داد بهش، گفت مهم اینه که من دل به این دنیا نبستم، تو دل به این کشکولت بستی، تو به کشکولت دل بستی، من به این دنیایی که خیلی بیشتر از کشکولت با هم ازت واقعا دل نبستم. من الان بهم خبر بدن مثلا همه دنیام رفت یا وقتی بشه دل نبستم.
سپاسگزارم از شما دوستان عزیز، امیدواریم همواره موفق و کامیاب باشید تا برنامه بعد. خدایا رو نگهدار یکایک شما.
ای که نامد گشت ذکری هر دمی جان و روانم، ای شفای درد پنهان خوش رسیدی خوش رسیدی، آمدی چون ماه تازه تیغ برکف خنده برلب، آمدی ای عید قربان خوش رسیدی خوش رسیدی. دوستان گرامی، اینک ویژه برنامه عید قربان رو میشنویم.
دل سفر کن در منا و عید قربان را ببین، چشمه های نور و شور آن بیابان را ببین. دل سفر کن در منا و عید قربان را ببین، چشمه های نور و شور آن بیابان را ببین.
قربان سربلندی انسان، ویژه برنامه رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت عید سعید قربان.
دل سفر کن در منا و عید قربان را ببین، چشمه های نور و شور آن بیابان را ببین. تیغ در دست خلیل و بند در دست ذبیح، هنجر تسلیم بنگر تیغ بران را ببین.
هنجر تسلیم بنگر تیغ بران را ببین.
گریه و عشق و دعا و توبه و تحلیل را.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما عزیزان شنونده که همکنون شنونده برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان هستید. امیدوارم که هر جا که هستید خوب و خوش و سلامت و پیروز باشید. دوستان عزیز، با ویژه برنامه عید سعید قربان از رادیو تاجیکی صدای خراسان با شما همراه هستیم. بنده حاتم‌زاده مقدم هستم و این افتخار دارم تا دقایقی با شما همراه باشم.
در عید قربان یک قدردانی بزرگ الهی نهفته است از پیامبر برگزیده حضرت حق، حضرت ابراهیم علیه السلام، که اون روز ایثار کرد. بالاتر از ایثار جان، در مواردی ایثار عزیزان است. او به دست خود عزیزی را قربان می کرد در راه پروردگار، اون هم فرزند جوانی که خدای متعال بعد از عمری انتظار در دوران پیری به او داده بود که فرمود الحمدلله الذی وهب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق. این دو پسر رو خدای متعال در دوران پیری، لابد بعد از یک عمر انتظار و اشتیاق به این پدر داده بود. امید فرزندم بعد از اون دیگه نداشت. که سید شهیدان همه عالم حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام که خود مظهر ایثار و مظهر شهادت است از این حادثه یاد می کند در دعای شریف عرفه خوندید و ممسک یدی ابراهیم عن ذبح ابنه بعد کبر سنهی و فناء عمره. این در دعای مبارک امام حسین در عرفه است که موفق شدید مؤمنین این دعا رو خوندید. این ایثار، این گذشت یک نماد است برای مؤمنانی که میخواهند راه حقیقت را، راه تعالی را، راه عروج به مدارج عالیه را طی کنند. بدون گذشت امکان ندارد. امتحان هایی که ما میشویم در واقع همه این امتحان ها نقطه اصلیش همین است. پای یک ایثار به میان می آید، پای یک گذشت.
دوستان ارجمند، آخرین روز از دهه ذی‌الحجه عید قربان است. زائران خانه خدا که پس از انجام مناسک و پرهیز از نمادهای دنیوی اینک به منزلگاه آخر رسیدند، در این روز قربانی می کنند و عید تقرب و پاکیشان را جشن می گیرند. حاجیان در وحدت عملی کم نظیری سر بر آستان حضرت دوست می سایند و با چهره ای گشاده از توفیق یافتن به ادای تکلیف الهی به یک دیگر تبریک می گویند. مسلمانان جهان عید سعید قربان را از یک روز تا یک هفته جشن می گیرند. بهترین لباس های خود را می پوشند و پس از انجام دادن عبادات مخصوص این روز، از جمله نماز با شکوه عید قربان، به دید و بازدید و شادمانی می پردازند. گرچه برگزار کردن مراسم قربانی بر زائران کعبه و در مراسم با شکوه حج واجب است، ولی بسیاری از مسلمانان در سراسر جهان در این روز گوسفند، گاو یا شتری را به یاد سنت حضرت ابراهیم علیه السلام قربانی و گوشت آن را میان همسایگان و مستمندان تقسیم می کنند. عید قربان به معنای بازگشت انسان به مقام تقرب الهی است که این مقام در سایه مبارزه با هواهای نفسانی، خودسازی و بهره‌گیری از فرصت‌های ناب به دست می‌آید. از همین رو شاعر می‌سراید: بگذر از فرزند و مال و جان خویش، تا خلیل الله دورانت کنند. سر بنه در کف، برو در کوی دوست، تا چو اسماعیل قربانت کنند.
یا رب العالمین، صلی علی طه الامین، فی کل وقت وحید، املأ قلبی بالیقین، ثبتني على هذا الدين، الله الله، واغفر لي والمؤمنين، الله الله، حسبي ربي جل الله، ما في قلبي غير الله، نور محمد صلى الله، لا إله إلا الله، الله.
زمانی که حیوانی در روز عید قربان در وادی منا به دست حجاج مسلمان ذبح می شود و نغمه روحانی وجهت و وجهی للذی فطر السماوات والارض، یعنی رو گردانیدم به طرف کسی که آفریده آسمان ها و زمین است، در فضای قربانگاه تنین می افکند، خاطره اعجاب انگیز و الهام بخش دو بنده موحد و با اخلاص خدا، ابراهیم و اسماعیل علیهم السلام را در دلها زنده می سازد. پدر پیر و کهنسال با چهره نورانی و ملکوتی که آثار عظمت و جلالت روحی از سیمای متین و آرام او نمایان است، بر بالین فرزند جوان و خوش سیمای خود ایستاده و در پی حکم الهی تیغ برنده‌ای را بر گلوی فرزند جوان خود می نهد که سالها داشتن او را انتظار می کشید. فرزند نیز بدون هراس با حالت تسلیم دل لرزان پدر را التیام می بخشد و می گوید پدر به آنچه مأمور گشته ای عمل کن که من هم به خواست خداوند از صابران خواهم بود. سرانجام ابراهیم با موفقیت کامل از این امتحان بزرگ الهی سر بلند بیرون آمده و به درجه ای از اخلاص و فداکاری در راه خدا می رسد که خداوند می فرماید ذبح عظیمی فدایش کردیم. خداوند برای بزرگداشت این خاطره توحیدی و اخلاص الهی مقرر فرمود هر سال در موسم حج در وادی منا توسط زوار بیت الله الحرام گوسفند، گاو و یا شتری ذبح گردد تا آن صحنه فوق العاده چون نوری بر همیشه برای همیشه در تاریخ انسانیت بدرخشد و خاطره ای از خود گذشتگی آن دو بنده مخلص ابراهیم و اسماعیل سندی برای نمایش شرف و فضیلت آدمیت باشد.
لبیک اللهم لبیک لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك اللهم اللهم صل على النور الذي أحيا محمد يا رسول الله يا هادي يا نور العرش يا خير البريم.
مسلمانان در روز عید قربان موظفند با تشکیل مجامع عمومی و برگزاری نماز عید و خواندن خطبه وحدت عظیم و آسمانی خود را در این عید مبارک به گوش جهانیان برسانند و ترس از اتحاد و همبستگی خود را در قلب دنیای استکبار و کفر و نفاق بیفکنند. در واقع عید قربان یکی از امکانات مهم مسلمانان برای همگرایی و وحدت و خونسا کردن توطئه‌های دشمنان در راستای بدبین کردن آنان نسبت به یکدیگر است. با استفاده از این فرصت میتوان ظرفیت‌های جدید و امکانات نوینی را طراحی و نهادینه ساخت و در راستای تحقق اهداف خود از آن بهره برداری کرد. از سوی دیگر باید توجه داشت مناسبت‌های بزرگ مانند اعیاد قدیر، فطر و قربان اگرچه بهانه‌هایی پی در پی برای مستحکم کردن رابطه قلبی و معنوی با خدای مهربان و عزیز است و با این ارتباط معنوی میتوان خود را به آن مرکز عظیم قدرت و عزت و حکمت هرچه بیشتر نزدیک تر ساخت، اما اعیاد بزرگی همچون عید قدیر و قربان که در ماه ذی‌الحجه و روزهای مناجات و توبه و استغفار قرار گرفته دو مقطع مهم در خصوص موضوع امامت و امتحانهای الهی را یادآور می شود. زیرا در عید قربان حضرت ابراهیم علیه السلام بعد از امتحانهای سخت به مقام امامت نائل شد و در روز عید قدیر خم هم حضرت علی بن ابی طالب علیه السلام بعد از امتحانهای بزرگ به منصب والای امامت رسید. به تعبیر حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران،
در عید قربان یک قدردانی بزرگ الهی نهفته است. از پیامبر برگزیده حضرت حق، حضرت ابراهیم علیه السلام که آن روز ایثار کرد، بالاتر از ایثار جان در مواردی ایثار عزیزان است. او به دست خود عزیزی را قربانی می کرد. این ایثار و این گذشت برای مؤمنانی که می خواهند راه حقیقت و تعالی و عروج مدارج عالیه را طی کنند یک نماد است، نماد پیروزی در امتحان الهی.
خب دوستان عزیز، به پایان این برنامه رسیدیم. امیدواریم آنچه تقدیم شما شد مورد قبول و رضایت شما عزیزان قرار گرفته باشد. ضمن تبریک عید سعید قربان به همه شما عزیزان شنونده، شما را به خداوند بزرگ و یکتا می سپارم. حق یار و نگهدارتان باد.
دوستان گرامی، در این لحظه همراه می شوید با همکارانم تا جاذبه های ایران زمین را بشنوید. لطفاً با ما همراه باشید.
هر گل که بهار تاجیکستان دارد، وان بوی شکوفه زار ایران دارد. شیراز و خراسان و بهار و باغش، یاد از چمن و باغ زرافشان دارد. جاذبه های ایران زمین.
ایرانگردی یعنی یک دنیا خاطره چشم نواز. بفرمایید.
به نام الله، خدای پاک و بی همتا. دوستان، یاران، عزیزان خوب شنونده برنامه جاذبه های ایران زمین، سلام و درود خداوند بر شما باد. دوستان عزیز شنونده، بنده نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده این برنامه در خدمت شما بزرگواران. انشالله که در پناه خداوند بهترین لحظه ها نصیبتان باشد. یاران صمیمی، در شب عید سعید قربان قرار داریم از برنامه جاذبه های ایران زمین این عید بزرگ را به همه شما خوبان تبریک و تهنیت عرض می کنیم. انشالله که حج همه حاجیان مسلمان در سرزمین وحی مورد قبول خداوند بزرگ واقع گردد. در خدمتون هستم، دعوت می کنم با برنامه امشب جاذبه های ایران زمین با ما همراه و همسفر باشید. دوستان عزیز شنونده، با توجه به هوای گرم تابستان و داغی تابستان، همه ما دوست داریم به جاهای سفر کنیم، به جاهای تفریح بریم که هوای سرد و خنک داشته باشد. از این رو تصمیم گرفتیم شما را از طریق امواج رادیویی و برنامه جاذبه های ایران زمین به دیدنی های دماوند ببریم. جاهای دیدنی دماوند، چشمه های خنک، کوه دماوند، همه و همه با هوای مطبوعی که داره میتونه یک سفر تفریحی خوبی رو برای ما به ارمغان بیاره. با ما همراه باشید برای بازدید از دیدنی های دماوند.
شمال و جنوب و غرب ایران پر از دیدنی های زیباست. سفر به ایران و ایرانگردی از آرزوهای من است.
یاران صمیمی، در ابتدای برنامه جاذبه های ایران زمین با هم مرور می‌کنیم جاهای دیدنی دماوند را. غار رودافشان، برج شیخ شبلی، دوژ گلخندان، امامزاده عبدالله و عبیدالله، حمام تاریخی محله درویش، مسجد جامع عتیق دماوند، امامزاده عبدالله و خلیل الله، دریاچه های تار و هویر و همچنین پیست اسکی آب علی، دشت مشا، آبشار تیزاب، رودخانه دماوند و چشمه اعلا، چشمه سیاه سنگ، چشمه دیو آسیاب، آبشار آینه رود فرح افزا، آبشار جنگلک، آبشار گروبار، آبشار برف تنگه لار، چشمه تیز آب و ده ها جای دیدنی و بیات ماندنی در دماوند. انشالله که وقت داشته باشیم هم از طریق برنامه جاذبه های ایران زمین با این مکانهای دیدنی شما را آشنا بسازیم و هم این که فرصت داشته باشید تا از طریق یک سفر با حضور فیزیکی در این مناطق برای خود و خانواده ایتان خاطرات خوب و خوشی رو انشالله بسازید و فراهم کنید و لذت ببرید. با ما و برنامه جاذبه های ایران زمین همراه شوید. آبشار برف تنگه لار یکی از آبشارهای زیبای شهر دماوند است که در شرق منطقه لار دماوند قرار دارد. در 2 کیلومتری شرق لار آبشار زیبای به نام برف تنگه لار واقع شده است که یکی از مکانهای بکر منطقه برای وقت گذرانی است. دشت لار در کوهپای قله دماوند قرار دارد و در تقسیمات کشوری در بخش لواسانات قرار می گیرد. منطقه لار خود به عنوان یکی از جاذبه های طبیعی منطقه شناخته می شود که از شمال به کوههای نور مازندران، از شرق و شمال شرق به کوه دماوند و از جنوب شرق به ایراب و از جنوب به لواسان بزرگ محدود می شود. وسعت منطقه لار به حدود 73500 هکتار می رسد که در سال 1361 به عنوان منطقه حفاظت شده تغییر نام پیدا کرده. دامنه کوه دماوند یکی از محبوب‌ترین جاذبه‌های طبیعی دماوند می‌باشد. دامنه کوه زیبای دماوند که در مسیر جاده هراز بعد از آبلی می‌توان به آن دسترسی داشت، پس از گذشتن از آبلی وارد ورودی مسیر پلور شده و دشت لار را رد کنید. سپس با چشم‌انداز زیبا از کوه با عظمت دماوند روبرو می‌شوید که در یاد بسیاری از ما نماد مقاومت است. این منطقه با چشم‌انداز زیبا و آب و هوای دلانگیز یکی از بهترین پیشنهادها برای گذراندن تعطیلات آخر هفته شما عزیزان می باشد. و اما آبشار جنگلک. آبشار جنگلک در 7 کیلومتری شرق شهرستان دماوند در محله روحفزا در دره گروبار واقع شده است. ارتفاع آبشار جنگلک برابر با 35 متر است که در ارتفاع 2320 متری از سطح دریا قرار دارد. برای دسترسی به آبشار جنگلک می توانید از شرق دماوند به تنگ رودبار برسید و سپس به آبشار جنگلک دسترسی داشته باشید. وجود درختان عرز گردو در منطقه باعث شده تا آب و هوای دلانگیزی در منطقه وجود داشته باشد. دره گروبار خود یکی از مناطق زیبای دماوند است که به جز آبشار جنگلک دو آبشار دیگر به نامهای آبشار آینه رود فرح‌افزا و آبشار گروبار را در خود جای داده است. دشت موشا. موشا نام یکی از روستاهای بخش مرکزی شهرستان دماوند است که آب و هوای بسیار خوبی دارد. دشت موشا هم یکی از جاذبه های گردشگری روستای موشا است. دشت موشا در 6 کیلومتری شمال غربی دماوند در مجاورت جاده هراز واقع شده است. این دشت در دره‌ای با نام موشا در ارتفاع 2250 متری قرار دارد و در نزدیکی این دشت زیبا پیست اسکی آبلی واقع شده است. و ما اینک دوستان با هم سری میزنیم به چشمه سیاه سنگ. چشمه سیاه سنگ چشمه زیبا در روستای موشا است که در اطراف این چشمه گیاهان صنعتی و دارویی زیادی مثل زرشک، نسترن، شقایق، بومادران و گل گاوزبان و بسیاری از گیاهان دیگر یافت می‌شود. متاسفانه در سال‌های اخیر به دلیل احداث تونل موشا و تغییر مسیر آب‌های جاری، آب این چشمه کدر شده و زیبایی منطقه کاسته شده است. دوستان عزیز شنونده، شما همراه هستید با برنامه جاذبه های ایران زمین. در بخش اول این برنامه شما آشنا شدید با مناطق زیبایی از دماوند. انشالله که مورد توجه و استفاده ایتان قرار گرفته باشد. آشنایی بیشتر با دماوند رو انشالله در برنامه های بعد تقدیم حضور شما خوبان خواهیم کرد. اینک دعوت میکنم با ما و گزارش همکارم و همراه شوید که شما را آشنا میسازد با منطقه زیبای ابرده در مشهد مقدس استان خراسان رضوی، چرا که در تابستان امسال ما مسافران زیادی از نقاط مختلف ایران اسلامی و خارج از کشور، از همسایگان اطراف ایران و همچنین کشورهای دیگر در خراسان رضوی به مقصد زیارت حرم امام رضا علیه السلام داریم. وقتی که یک سفر زیارتی صورت میگیرد، قطعا در کنار آن بازدید از اماکن تفریحی و همچنین خرید از بازارهای مختلف و سوغاتی‌های اون منطقه هم توسط مسافر و زائر انجام می‌پذیرد. به این ترتیب از شما خوبان دعوت می‌کنم با منطقه دیدنی و زیبای ابرده هم آشنا شوید.
در چند کیلومتری بارگاه مطهر رضوی که همواره میزبان هزاران زائر از گوشه و کنار کشور و دیگر کشورهای جهان است، روستای خوشاب و هوای ابرده اولیا قرار دارد. جایی که بهترین تفرجگاه برای زائران و مسافرانی است که پس از چند روز زیارت گشت و گذار در مراکز تفریحی و تجاری مشهد، به استفاده از آب و هوای تازه و دیدن طبیعت سرسبز این منطقه متمایل می شوند.
گردشگری خب اینجا ترودخانه هست، کمر بریده هست، راستوران زیاد داره،
کلاکه چهار درخت مگن، رودخانه هست، همه سرتاسر همه گردشگریه. ما تو ترکیه رفتم، می توی اگوی نداره ترکیه.
گردشگری اینجا روستا که چون رودخانه داره، از مشهد و ایبرون میان مرن رودخانه گردشگری جای زیاد دارن.
حضورتون عرض کنم که این عوضه حدوداً قبلا 30 تا 35 کیلومتر فاصله داشته تا مشهد، ولی کن الان شده حدود 20 کیلومتر و ما 4 کیلومتر بعد از شاندید هستیم و خوشیه ایلاغترین رودخونه توی استان خراسان همین رودخونه عوضه و شما روزای جمعه اگه بیان اینجا اصلا دیگه اصلا ترافیک و ماشین و اینقدر شلوغ میشه که اصلا واقعا جای سوزن‌انداز ما میگیم نیست. یعنی مشکل داریم فقط هم ما اگه بخوایم برسیم وارد رودخونه بریم باید 1 ساعت 2 ساعت و اینجا خوشبختانه بیش از 800 سال قدمت داره.
اینجا روستای عبرده اولیاست، روستایی خوشاب و هوا در مسیر رودخانه زوشک و در 4 کیلومتری شهر شاندیز با منازلی چشم نواز و دلنگیز که منطقه نمونه ملی گردشگری عبرده اولیا را در خود جای داده است و هر روز پذیرای گردشگران و زائرین زیادی می باشد.
بار سوم چهارم هستی مشهد میام، هر وقت هم که مشهد بیام حتما عبرده رو میریم به خاطر شرایط آب و هوایی و اون آرامش و اون صدای آب و طبیعت و قشنگ و بکری که داره. سعی میکنم همیشه بیام اینجا رو، حتما از دست ندم.
ما اینجا بیشتر به خاطر آب و هواش، طبیعتش و آرامش که اینجا داره بیشتر دوست دارم بیام اینجا.
این منطقه ییلاقی به دلیل آب و هوای مطبوع و به لحاظ چشماندازهای زیبا و صفای محیط، اعتدال آب و هوا و باغهای سرسبز میوه یکی از بهترین مناطق ییلاقی اطراف مشهد به شمار می آید.
اینجا محصولاتش از برج 1 برج سبز میاد، بعدش آربلو، گیلاس،
گندم، جو، توت خوش صادر میشه، گیلاسی صادر میشه، آلبالو صادر میشه. اینا همه چیزایی که میوه‌ای که عبری داره اینه.
وجود کوه‌ها، رودخانه‌ها، دره‌های زیبا، باغات و پوشش گیاهی به همراه بافت سنتی منطقه باعث ایجاد چشم‌اندازهای بصری زیبا در منطقه شده است. موقعیت ایدئال و خاص و جاذبه‌های زیبای طبیعی منطقه گردشگری روستای عبرده اولیا و استقبال روزافزون بازدید کنندگان و گردشگران از این منطقه زمینه را برای توسعه بیشتر این مجموعه فراهم ساخت.
دوستان عزیز شنونده، از همراهی شما خوبان سپاسگزار هستیم با برنامه این هفته جاذبه های ایران زمین. امید است که مورد توجه و استفاده ایتان قرار گرفته باشد. یاران همراه، یک بار دیگر فرا رسیدن عید بزرگ سعید قربان را خدمت شما خوبان تبریک و تهنیت عرض می کنم و همه شما عزیزان را با پایان رسیدن وقت برنامه به خداوند مهربان می سپارم. خداوند یار و نگهدارتان. دوستان
شنوندگان گرامی، در همین جا برنامه های شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان به پایان می رسد و از همه شما تشکر می کنم که تا پایان این برنامه ها ما را همراهی کردید و همه شما را به خداوند یکتا می سپارم. خداوند یار و نگهدارتان.
از نوشتن نسخه به پدر بیمار میگه که دیگه لازم نیست مریضتون رو پیش من بیارید، فقط فردا خودتون تشریف بیارین و از حالش منو خبر کنین. فردا پدر بیمار تشریف میبره پیش جناب دکتر. دکتر ازش میپرسه که خب حال مریض ما چطوره؟ ایشون هم میفرمایند که آی دکتر یه پهلوش خیلی درد میکنه. دکتر میپرسه کدوم پهلوش؟ پدر